بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. از روایات اهل بیت برمیاد که بالاترین عبادت، اعظم عبادات، حب اهل بیت علیهم السلام هست، که همون حب خداست. اساس دین، اساس دینداری و تدین، همین مسئله حب و ولاء وجودات مقدسه معصومین هستش، که اگر کسی این رو پیدا بکنه، همونجور که در روایت داره، لکل شیء اساس، و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، اساس الاسلام حبنا اهل البیت. در یه روایتی هستش که شخصی از خراسان پیاده به سمت مدینه آمد. خب سفرهای قدیم پیاده زیاد بود، چند روز طول کشید، با چه مشکلاتی بود، به هر حال این مسیر رو طی کرد. وقتی رسید مدینه، خدمت امام باقر علیه السلام رفت، پاهای خودش رو در آورد از کفش و نشان امام باقر داد. پاهایی که تاول زده بود، ترک خورده بود، خون افتاده بود، اینا رو نشون داد به امام باقر علیه السلام. گفت آقا هیچ چیزی من رو نیاورد تو این راه طولانی و مسیر طولانی جز حب شما، هیچ چیزی من رو نکشون جز محبت شما. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، مگر دین چیزی هست جز همین حب؟ تمام دین همین محبت. ببینید ما تو هیچ روایتی نداریم هل الدین الا الصلات، هل الدین الا الزکات، هل الدین الا الحج. تمام دین نمازه، تمام دین حجه، با اینکه نماز ستون دینه، بسیار مهمه، حج، زکات، خمس، همه اینا مهمن، اما تو هیچ روایتی نداریم تمام دین اونها هستن. ولی داریم روایات متعدد داریم که تمام دین و ایمان حبه. البته تو بعضی از روایات داریم که هل الدین یا هل الایمان الا الحب، تو بعضی از روایات یه چیز اضافه هم داره، هل الایمان الا الحب و البغض. آیا ایمان چیزی جز حب و بغض هست؟ که اینو انشاءالله تو همین جلسه امشب خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین این که عرض میکنیم اعظم عبادات محبت هستش، این جای دوری نیست، این از روایات اهل بیت برمیاد. منتها یه نکته رو خیلی بهش عنایت بفرمایید، و اون این که ببینید وقتی چیزی رو اهل بیت به عنوان اعظم عبادات اسم میبرن، سرسری از روش رد نشیم، یعنی فوری این محبت رو تفسیر نکنیم به یه محبت عاطفی که گوشه قلب هست، تمام دین همینه. نه، این محبتی که اساس دین و تمام ایمان هست، محبتی است که از گوشه قلب طلوع کرده تو رفتار انسان، تو موضع‌گیری‌های انسان، وارد زندگی انسان شده، محبتی که وارد زندگی ما شده، که حالا توضیحش خدمتتون عرض میکنم، محبتی که انسان رو به موضع‌گیری کشونده. ببینید محبت اهل بیت رو خیلی ها دارن، من تو تهران حداقل، شاید شما هم تو جاهای دیگه بدونید، تو تهران حداقل دو تا هیئت که ارامنه تهران هیئت دارن، هیئت اول فصل دارن، ارامنه تهران مسیحیان، اما هیئت اول فضل دارن، ایام محرم که میشه خرج میدن، اطعام میکنن، حتی حاجت میگیرن از هست اول فضل. محبتشون هم ارزشمنده، من نمیخوام بگم بی ارزش، نه، به اندازه خودش ارزشمند هست، اما در این حال ببینید اون محبت اونا رو نیاورده تو جبهه امام حسین، هنوز شیعه نیست، هنوز مسلمان هم نیست، محبت داره ولی هنوز نیامده تو جبهه امام حسین. محبت هست ولی باعث نشده که موضعی رو بگیری که خود ابا عبدالله گرفته. جورج جرداق یه مسیحی لبنانیه، کتابش معروف، همتون شنیدید، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، که عربی نوشته، 6 جلد هم به تازگی ترجمه شده. این کتاب رو رو علاقه به امیرالمومنین برداشته نوشته دیگه، تحقیق کرده، زحمت کشیده، این کتاب رو نوشته. خب محبت داره، اما در این حال نیومده تو موضع امیرالمومنین، هنوز مسیحیه. نمیخوام بگم محبتش بی ارزشه ها، نه، میخوام عرض بکنم اون محبتی که اهل بیت میگن تمام دین و تمام ایمان هست، این محبت نیست، بلکه محبتی است که باعث شده تو زندگی من موضعی رو بگیرم که اهل بیت همون موضع رو داشتن، محبتی که منو بکشونه تو سنگر اهل بیت، محبتی که باعث بشه که من حب و بغضم رو با حب و بغض اونا تنظیم بکنم، اون چی که اونا میپسندن منم بپسندم، اون چی که اونا نمیپسندن منم نپسندم. به تعبیر بهتر که شما آشنا باهاش هستید، اون محبت، اون حب و بغضی تمام دین هست که تولی و تبری تبدیل شده باشه به تولی و تبری، یا تولا و تبر، هر دوش درسته. این محبت که آدم نسبت به جبهه اهل بیت، نسبت به این فرهنگ به قدری دل داده باشه، به قدری تعصب داشته باشه نسبت به ارزش‌های اهل بیت، غیرت داشته باشه که حاضر نباشه که به سادگی اونا رو کنار بگذاره و یه جو عوض شدن خجالت بکشه، بعضی از دستوراتی که تو فرهنگ اهل بیت عملی بکنه. گاهی موقع اینجوریه و اونقدر نسبت به اهل بیت علاقمند باشه که تبری داشته باشه از دشمن اهل بیت و فرهنگی که دشمن اهل بیت، آداب و رفتار و سنت هایی که دشمنان اهل بیت دارن، آدم تبری داشته باشه، تنفر داشته باشه از او. این حب و بغض، این تولی و تبری تمام دینه. و الا محبتی که خب آدم از دور فقط یه سلامی بده، السلام علیک یا اهل البیت، خب این خیلی کار سختی نیست، آدم میتونه این کارو بکنه. ولی اون مهمه که اهل بیت وارد زندگی آدم شده باشن و انسان زندگیشون با اونا تنظیم بکنه، با اون چی که اونا میپسندن منم بپسندم، اون که اونا نمیپسندن منم نپسندم، طرح و برنامه زندگیشو از اونا بگیره. این مهمه. یه استادی بود، ایشون یه خاطره نقل میاد خیلی شیرین، میگفتش که اوایل انقلاب تو ایران بود، مثلا 26 سال پیش، من تو مشهد تو دانشگاه فردوسی مشهد درس میخوندم، یه رفیق توده‌ای داشتم، کمونیست بود، یه رفیق توده‌ای داشتم و گهگاهی با هم دیگه بحث میکردیم راجع به دین، در رابطه با خدا بحث میکردیم. یه مرتبه با او در رابطه با خدا بحث میکردیم، از درب دانشگاه اومدیم بیرون، پیاده همینجوری تو پیاده رو میومدیم، من گفتم خدا هست، اون میگه خدا نیست، بحثمون هم داغ شده بود، هر چی اما دلیل می آوردیم، بلد بودیم دلیل بیاریم، اونم قبول نمی کرد. تا همینجور که پیاده می اومدیم رسیدیم به چهارراه شهدای مشهد که از دور گنبد و بارگاه امام رضا پیداست و همه طبق عادت یه سلامی میدن. جفتمون که اومدیم رسیدیم به این چهارراه شهدا، چه من چه این رفیق توده‌ای، یه سلامی دادیم، السلام علی یا علی ابن موسی رضا، بعد بحثمون رو ادامه دادیم. من گفتم خدا هست، اون گفت خدا نیست. خب ببینید این سلام اینجوری دادن به امام رضا که امام رضا اصلا وارد زندگیش نشد، خدای امام رضا رو قبول نداره. این خیلی هنر نیست. هنر اون هستش که امام رضا وارد زندگی کسی شده باشه. هنر اون نیست که اگر الان امام رضا، امیرالمومنین، امام حسین، امام زمان وارد زندگی کسی بشه خجالت نکشه. اگر الان امام زمان وارد زندگی یه نفر شد خجالت نکشه. چون گاهی موقع ممکنه اینجوری بشه دیگه، میگه که فلانی تو که رفیق ما هستی، چرا یه چیزایی که مال فرهنگ ما نی، تو دستورات ما نی، مال دشمن ما هست تو زندگی توه، چرا اون چیزایی که مال دشمن ما هست تو زندگی تو هست. حل دین الا الحب و البغض، تمام دین همین حب و بغضه که انسان جدول زندگیش رو با پسند و ناپسند اونها تنظیم بکنه. البته کار سختیست، ولی خب این که عرض کردم تمام دین اینه، خب معلوم، پس معلومه که یه چیز به سادگی این کیمیا در دسترس هر کسی قرار نمیگیره، زحمت میخواد تا آدم خودشو برسونه به اون حد. انسان بالغ، انسان رشد یافته، اون انسانی است که به این حد رسیده باشه. در زندگی سلمان نقل میکنن که جعل هواه و هوا امیر المومنین. گاهی موقع تو فضیلت سلمان یه چیزی نقل میکنن، شما هم شنیدید، من به نظرم اون خیلی فضیلت نیست. تو زندگی سلمان نقل میکنن که یه شخصی میگه من باغمو تازه آب داده بودم، زمینش خیس مرطوب بود، از دور دیدم که دو نفر دارن راه میرن، جلو رو دیدم اون شخص جلوی امیرالمومنینه، شخص پشت سرش سلمانه، بعد که رفتم نزدیک شدم دیدم که با اینکه دو نفر عبور کردن اما یه جاپا بیشتر رو زمین نمونده، متوجه شدم که هر جا امیرالمومنین پاشو گذاشته، سلمان هم پاشو گذاشته همونجا، مطابقه با جاپای امیرالمومنین علیه السلام. اینو معمولا تو مناقب و فضائل سلمان نقل میکنن، شاید کم و بیش شنیدید این. من به نظرم این خیلی فضیلتی نیست، ما هم میتونیم این کارو بکنیم. نمیتونی حضرت امیر پاشو بذاری ما جاپامونو بذاریم اونجا؟ این خیلی فضیلت نیست. اما یه چیز دیگری تو زندگی سلمان نقل میکنن، اون فضیلته، اون هنره. در زندگیش نقل میکنن که جعل هواه و هوا امیر المؤمنین، میل خودش رو میل علی کرده بود، پسند خودش رو پسند علی کرده بود. یعنی نه فقط عملی برخلاف میل علی انجام نمیداد، اون که بماند، اون که معلومه، نه فقط عملش برخلاف میل علی نبود، بلکه میلش و دلش هم اونچنان بود که امیرالمومنین هرچی که اون میپسندید منم دوست دارم، هرچی اون نمیپسندید منم دوست ندارم. اینو میگن هنر، که شخص اینقدر تابع باشه و خودش رو در اختیار یک وجود معصوم که از هر جهت معصومه سپرده. میگن یه اربابی داشته بادمجون میخورده، اون نوکرش هم نشسته بود کنارش، این ارباب شروع کرد از بادمجون تعریف کردن. بادمجون عجب چیز خوشمزه ایه ها. اون نوکرش هم گفت بله بله خیلی خوشمزه است، همونجوری که شما میفرمایید خیلی خوشمزه است. فرداش که شد این ارباب شروع کرد بد بادمجون رو گفتن، همچین هم چیز خوشمزه ای نیست این بادمجون. اون نوکرش گفت بله بله زهر ماره، اصلا مزخرفه. اون ارباب بهش گفت بالاخره تکلیف تو روشن کن، بادمجون چیز خوبیه یا چیز بدی؟ اون نوکرش گفت جناب ارباب من نوکر شمام، نوکر بادمجون که نیستم، هرچی که شما بگید خوبه منم میگم خوبه، هرچی که شما بگید بده منم میگم بده. ببینید حالا لطیفه است ولی واقعش همینه. اگر آدم فهمید یه کسی معصومه، حب و بغضش هوایی نیست، من باید حب و بغض خودم، میل و نفرت خودم رو طبق او تنظیم بکنم. او چی که او دوست داره منم دوست داشته باشم، او چی که او دوست نداره منم دوست نداشته باشم، اون کسی رو که او دوست داره منم اون کس رو دوست داشته باشم، اون کسی که او خیلی دوست داره منم خیلی دوستش داشته باشم، اون کسی که او اصلا دوست نداره منم اصلا دوستش نداشته باشم. انسان هست تو همین تعلقات، انسان هست تو همین میل و نفرت و حب و بغض. اگر این رو بتونه به یک وجود معصومی وصل بکنه، زندگیش یه زندگی سالم و درستی خواهد شد. ببینید شما هر کاری رو که انجام بدید، هر کاری، از کوچکترین کار تا بزرگترین کار، هر کاری رو که انجام میدید بر اساس یک میل. آب برید بخورید چون دوست دارید رفتید، میل داشتید بهش رفتید خوردید. فلان جلسه رو میرید چون میل داشتید بیایید. هر کاری رو که انجام میدید تهش ختم میشه به یک میل. و هر کاری رو که ترک میکنید به خاطری که میل نداشتید، چون دوست نداشتید، چون بدتون میومده، مثلا فلان چیز حرام رو نمیخورید چون بدتون میاد، فلان کار حرام رو انجام نمیدید چون نفرت دارید انجام نمیدید، فلان جلسه فلان جا نمیرید چون بدتون میاد. ببینید تمام کارهای انسان رو اگر شما بیایید محاسبه کنید، آخرش میرسه به یک میل یا یک نفرت. دوست داشتم این کارو کردم، دوست نداشتم اون کارو نکردم. مهم اینه که آدم این میل و نفرت خودش رو گره بزنه به یک معصوم، اون وقت موتور تمام کارهاش بند به یه جاییست که خطا نداره. این انسان، انسان رشدی یافته است، انسان بالغه. که البته این که میگم حب و بغض معصوم، همون حب و بغض خداست. وقتی معصوم یه چیزی رو دوست داره خدا دوست داره، وقتی معصوم دوست داره خدا دوست داره. من احبکان فقط احب الله. در روایت از حضرت ابراهیم پرسیدن که ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ ببینید کسی داره از ابراهیم میپرسه که از زوایای قلب ابراهیم خبر داره. حضرت ابراهیم نمیتونه خلاف بگه، خدا داره ازش میپرسه ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ حضرت ابراهیم گفت خدایا پیغمبر آخرالزمان رو بیشتر از خودم دوست دارم. چرا؟ چون تو او رو بیشتر از من دوست داری، منم او رو بیشتر از خودم دوست دارم. ببینید این بالا اون انسان رشدی یافته است که میل و حب خودش رو تابع حب خدا کرده. چون خدا پیغمبر آخرالزمان رو، وجود مقدس پیغمبر اکرم رو بیشتر از همه دوست داره، من ابراهیم هم او رو بیشتر از همه حتی خودم دوست دارم. خیلی رشد بخواد، انسان رشد یافته یعنی این. جامعه رشد یافته هم. جامعه رشد یافته هم یعنی جامعه ای که تعامل و ارتباطاتی که تو اون جامعه هست، روابطی که مردم تو اون جامعه دارن بر همین اساس باشه، بر اساس حب ولی باشه، ولی محور باشه، ولی محور باشه، نه نفس محور، نه بر اساس حب نفس، دل بخواهی، هوایی، بر اساس حب ولی. این جامعه جامعه رشد یافته است. ببینید من یه چند جمله میخوام خدمتتون عرض بکنم، یه مقداری بیشتر عنایت بفرمایید. انسانی که مادی باشه، کاری به خدا و ولی خدا و حرف اصلا نداشته باشه، یا جامعه ای که این چنین باشه، انسان مادی یا جامعه مادی، تردیدی نیست که روابطی که برقرار میکنه با دیگری بر اساس حب نفسه، بر اساس منافع شخصیه. یعنی من با شما رابطه برقرار میکنم برای که به منافع خودم برسم، طبیعی هم هست. هر کسی با دیگری رابطه برقرار میکنه برای اینکه دیگری رو پل بکنه، روش رد بشه، به خواسته خودش برسه. به تعبیر علامه طباطبایی، روابط بر اساس استخدامه. هر کسی میخواد دیگری رو به خدمت در بیاره، هر کسی کلاه خودش رو گرفته باد نبره، هر کسی میخواد بشقاب پرتر رو به سمت خودش بکشه. رابطه ها بر اساس استیساره، نه ایثار. برای چی ایثار بکنه؟ شخصی که نه خدا رو قبول داره نه ولی خدا رو، برای چی از خود گذشتگی بکنه، ایثار بکنه که چی بشه؟ او طبیعی منافع خودش رو در نظر داره. رابطه ها در جامعه هایی که واقعا مادی باشن، یعنی خدا و ولی خدا، اصلا از زندگی حذف شده باشه، طبیعیه که باید این چنین باشه. خدا رحمت کنه امام راحل رو، میگفت اگر 124,000 پیغمبر در یه جا جمع بشن، هیچ کدوم با دیگری با هم نزاع ندارن، از سر و کول هم بالا نمیرن که از هم بقاپن، با هم نزاع ندارن. اگرم با هم دیگه مسابقه ای بینشون برقرار میشه، مسابقه در خیر رساندن به دیگریه، هر کدوم میخواد ایثار کنه به دیگری. اما تو جامعه های مادی، یا فردی که مادی باشه، اصلا تو قاموسش این معنا نداره. یعنی چی ایثار کنی که چی بشه؟ معنا نداره. که از دو تا فرد تا دو تا شرکت و کمپانی تا دو تا حزب سیاسی با هم وقتی رقابت میکنن، واقعا رقابت بکنن که دیگری رو شکست بده، لهش کنه، ولو بعد از له کردن دیگری بهش لبخندم بزنه، تبریکم بهش بگه، اما قصدش واقعا این بوده که به منافع خودش برسه. سوپری شیک که خودش رو میزنه توی جایی که یه مغازه سنتی که سالها مثلا تو اون کوچه یا خیابان یه درآمدی در می آورده، یه پول بخور و نمیری برای زن و بچهش در می آورده، از زندگی دیگه ساقط بشه، چون مردم نمیرن دیگه از او بخرن دیگه، از این مغازه شیکی که تازه زده شده میان از این خرید میکنن، ککش هم نمیگزه که حالا من که مغازمو زدم اینجا، او از زندگی ساقط شد، او رو له کردم. کاری من به این ندارم که هر کسی کلاه خودشو گرفته باد نبره. اخلاق مادی اینه دیگه. اینجا دیگه از اخلاق آیت الله آقای قاضی خبری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله بهجت که الان در قم هستن، و خیلی بزرگانی از عرفا. آدم عجیبی بود. میگفتن اگر کسی 2 سال شاگرد آقای قاضی می بود، به یه جاهایی میرسید. آیت الله قاضی یکی از شاگردانش نقل میکنه، میگه ما با ایشون رفته بودیم بازار نجف، میخواست یه مقدار میوه و سبزی و کاهو اینجور چیزا خرید بکنه. میگه با آقای قاضی رفته بودیم تو بازار، دیدم رفت کاهو وقتی میخواد خرید بکنه، کاهوهایی که یه مقداری برگش زردتر و پلاسیده تر هست اینا رو برداشت، میوه هم وقتی خواست بگیره، میوه هایی که اون زیرتر هست کمی لهیده تره، این میوه ها رو سوا کرد، کشید، پولشو داد و اومدیم بیرون. وقتی اومدیم بیرون، این شاگردش میگه، میگه من یه مقدار روم زیاد بود، بهش گفتم که آقا مثل که کار شما برعکس، هر کی میره کاهو میخره، این برگای زردشو میریزه کنار، پلاسیده‌هاش اون سبزاشو میخره، میوه هم که میخره این میوهایی که روان میگیره، این میوهایی که مقدار لهیده‌تره اونا رو نمیخره، شما مثل که کارت برعکسه. آقای قاضی فرمودن که واقعش ببینید، اون کاهوها فاسد که نشده بود، یه مقدار زرد شده بود و پلاسیده، خراب که نی، من میتونم بخورم. میوه ها هم فاسد نیست، کمی لهیده شده، من میتونم بخورم. اگه قرارش که همه کاهوهای سبز و میوه های خوب رو ما سوا کنیم و اینو بخریم، این میوه فروش ضرر میکنه، این ورشکست میشه. ببینید این مال اون اخلاقی است که میدونه امام زمان علیه السلام از این زرنگبازی ها خوشش نمیاد، هر چی ایثارگرتر باشی بیشتر تو دل او جا داری. این مال اون اخلاقه، اخلاق ولی محور. و الا آدم اگه بخواد هوای نفس خودش و میل خودش و حب نفس خودش رو لحاظ بکنه، خب طبیعی همه خوبا رو برای خودش برمی‌داره، چی کار داره که او ورشکست بشه یا نشه. اون وقت میدونید محصول اون اخلاق، اخلاق خودمحور نه ولی محور، اخلاقی که بر اساس حب نفس هرچی دلم خواست، محصول و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که تو چنان جامعه‌ای انسان‌ها نسبت به همدیگه سوء ظن دارن، چون میدونن اگه غفلت کنن توسط دیگری دریده میشن، چون هر کسی دنبال منافع خودشه دیگه. بنابراین اگه من غفلت بکنم توسط دیگری دریده میشم، نتیجهش سوء ظن به هم دیگه است، نتیجهش سوء ظن به هم دیگه هستش. باز خدا رحمت کنه این مثالات حالا تو ذهنم میاد. حضرت امام یه مثال خیلی زیبا داشت، میگفت گرگ‌ها در زمستان که میشه تو کوهستان، وقتی غذا گیرشون نمیاد، گرسنه تو کوهستان پر برف، وقتی شب میخوان بخوابن دایره وار حلقه‌ای میخوابن. آدمی که از دور نگاه میکنه اینا رو و نمیدونه سرش چیه، میگه عجب جمعشون جمعه ها، چقدر باصفان دور هم دیگه حلقه‌ای، محفل اینجوری با هم دیگه گرد هم گرد آمدن. غافل از این که میدونید برای چی حلقه‌ای میخوابه. امام میگفت این که برای حلقه‌ای میخوابن، این به خاطر این هستش که چون همه گرسنه هستن، اگه یکی خوابش ببره توسط بقیه دریده میشه، دایره وار میخوابن که زیر چشی همدیگه رو بپان، همه بتونن همدیگه رو ببینن، دایره وار میخوابن که اینجوری بتونن همدیگه رو بپان. نتیجه سوء ظن و ناامنی، احساس ناامنی از همدیگه هستش. به قول ماکیاول گرگ صفتی حاکم میشه، گرگ صفتی در جامعه حاکم میشه. اگر اخلاق، اخلاق خودمحور باشه، توی یه همایش بانکی متاسفانه تو کشور خودمون، خب گاهی موقع گرد و خاک مادیت رو بعضی از ماهان پاشیده میشه، اینجور نیستش که اون فردی که اخلاق مادی پیدا کنه رو پیشونیش نوشته باشه، اما ممکنه خودمونم بشیم. توی همایش بانکی تو چند سال پیش یه آقایی داشت اخلاق بانکداری یاد میداد به این کارمندان بانک، میگفت آقایون وقتی یه نفر وارد بانک شد، مشتری از طرفی بهش لبخند بزنید، خب برای اینکه مشتری جذب بشه باش خوشو بش بکنید، لبخند بزنید، از طرف دیگه مواظب جیبش باشید اسلحه نکشه. در ظاهر لبخند، اما به هر حال سوء ظن داره نسبت به او، در امان نیست، در امنیت نی، در امان نیست. اما تو اخلاقی که تو جامعه های مؤمنین راستین جز صفا و صمیمیت و احساس امنیت از هم دیگه چیز دیگری نیست. اون جوامعی که بر اساس حب ولی روابطشون رو با هم تنظیم بکنن نه حب نفس، جز صفا و صمیمیت چیزی به وجود نمیاد. ما یکی از رفقامون، البته رفیق که عرض بکنم، واقعش برای خود من حق استادی، سنی ازش گذشته، حق استادی داره، شاید الان حدود 70 خورده ای سالش، ایشون جوونیاش کفاش بود تو تهران، الان هم خب به هر حال هست، زنده است، منتها خب چون سنی ازش گذشته دیگه نمیتونه. یه مرتبه یه خاطره ای برای من نقل میکرد، خیلی شیرین، آدم بسیار با معرفت و محب اهل بیت. میگفتش که من از دو نفر از فامیل خیلی بدم میومد، نمیدونم برای چیا، همینجوری دیگه، بالاخره بعضیا گوشتشون تلخه دیگه، آدم همینجوری نمیدونه برای چی بعدش میاد از این. میگفت از دو نفر از فامیل خیلی بدم میومد، آدم چارشونه‌ای هست، هنوزم که با اینکه پیر شده چارشونه و هیکلمنده. میگفت دوست داشتم یه بهانه‌ای گیر بیارم یه جای این دوتا رو بزنم. میگفت دنبال یه بهانه‌ای بودم که یه جای این دوتا رو بزنم. میگفت که توی مجلس ختم نشسته بودیم، این دو نفرم اون طرف مجلس نشسته بودم، منم اون بعد. میگفت همجور پیش خودم نشسته بودم، به این دوتا داشتم از دور نگاه میکردم، اما با دید نفرت نگاه میکردم. بعد با خودم یه محاسبه کردم تو دلم، ببینید چقدر قشنگه، میگفت تو دلم یه محاسبه کردم، گفتم فلانی تو که از این دو نفر بدت میاد، اهل بیت از این دو نفر خوششون میاد یا نه؟ اهل بیت این دو نفر رو دوست دارن؟ نه. به خودم منصفانه گفتم خب بله، چون اینا شیعیان اهل بیتن، محبین اهل بیتن، اهل بیت هم اینا رو دوست دارن. گفتم خب اگر اهل بیت از اینا خوششون میاد، دوستشون دارن، پس تو حق نداری بدت بیاد. تو باید حب و بغض تابع و حب و بغض ولیت باشه. اگه ولیت اینو دوست داره، تو هم باید دوست داشته باشی، نباید بدت بیاد. میگه خدا رو شاهد میگیرم چون آدم با محبتی است نسبت به اهل بیت. تا این محاسبه رو با خودم کردم، اون نفرت تبدیل شد به یک محبت شدید، طوری که هنوز مجلس ختم تموم نشده بود، اون آخرای مجلس هروله کنان رفتم به سمتشون. این بندگان خدا ابتدا دیدن من اینجوری جوگیر شدم، ترسیدن، یه مرتبه بلند شدن که چی شده. منم خب اینم آدم هیکلبند، جفتشون رو بغل کردم، شروع کردم بوسیدن. اینا هاجواج مونده بودن که من چی شده که اینجوری دارم میبوسمشون. میگه باور بکن از اون به بعد هر بار من این دوتا رو میبینم یه محبت دیگه ای تو دلم نسبت به اینا دارم. این مال اون کسیست که سعیش بر اینه که ولی محور زندگی کنه بر اساس حب و بغض او، نه حب و بغض خودش. حب و بغض ما به هوا بنده، به جایی بند نیست که. حب و بغض ولی به خدا بنده، حب و بغض ولی به حب و بغض خدا بنده. وقت ببینید چقدر صفا حاکم میشه بین مؤمنی دیگه. اینجوری نیستش که همجوری هوایی از هم بدشون بیاد ترد بکنن هم دیگر. وقت اگه یه مؤمنی در حق جفا کرد، یه خطایی کرد، ولو کارش بده، ولی تو رو تردش نمی کنی. اگه یه جفایی کرد، تو او رو تردش نمی کنی، دور نمی اندازیش. چون اگه قرار بشه که به خاطر یک آلودگی و خطا کسی کسی رو دور بندازه، اهل بیت هم باید ما رو دور بندازن، چون ما هم خطا داریم دیگه، ما هم آلودگی داریم دیگه. اگه قرار بشه که به خاطر یک خطا کسی کسی رو دور بندازه، اونا هم باید ما رو دور بندازن، ولی این کارو نمی کنن، پس تو هم نکن. امام صادق علیه السلام شنیدی توی کوچه‌ای داشت راه می‌رفت، یه فرد مستی از شیعیان، کوزه شرابش هم تو دستش بود، کوزه مشروبش هم تو دستش، دید امام داره میاد، گفت وا ویلا چجوری من با حضرت برخورد بکنم. وقتی امام صادق نزدیک شد، این تنها کاری که تونست بکنه از خجالت صورتشو برگردون که لااقل چشمش به چشم امام نیفته، صورتشو برگردون. امام صادق علیه السلام فرمود گناه هم که میکنید از ما رو بر نگردونید، ما که شما رو دور ننداختیمتون که. گناه هم که میکنید از ما رو بر نگردونید. ببینید به خاطر یه آلودگی اهل بیت کسی رو دور نمیندازن، تو هم دور ننداز. تو هم اگه یه مؤمنی در حقت جفا کرد، او رو دور ننداز، تردش نکن. عملش بده ولی ذاتش بد نیست، عملش بده ولی ذاتش بد نیست. اون وقت اگر تو جامعه، ببینید دارم اخلاق ولی محور رو دارم عرض میکنم، اخلاقی که حب ولی حاکم باشه و تنظیم بکنه انسانها و روابط انسانها رو، نه حب نفس. اون وقت اگر چنین اخلاقی رایج بشه، یه مؤمنی یه کاری داشت، حاجتی داشت، احتیاجی داشت، تو تونستی کارشو برطرف بکنی، میتونی حاجتشو را بندازی، اون وقت میدوی براش که کارشو را بندازی، سبک نمیگیری، شل نمیگیری، براش میدوی. چرا؟ به این خاطر که قبل از این که اون مؤمن رو خوشحال بکنی، امامتو خوشحال کردی. اگه کارشو را بندازی، قبل از این که او رو مسرور و خوشحالش بکنی، امامتو خوشحال میکنی. بذارید من یه روایتی ناب خدمتون عرض بکنم، یه روایت بسیار ارزشمندیست، منطقه به شرطی که یه صلوات عنایت بفرمایید. یه کشاورز اهوازی مدینه خدمت امام صادق رسید، این روایت تو اصول کافیه، رسید خدمت امام صادق، گفت آقا من کشاورزم، خیلی هم درآمد ندارم، امسال 10,000 درهم، خیلی بود، 10,000 درهم مالیات بر من بستن، من اگه این 10,000 درهم بدم از زندگی ساقط میشم، من ندارم، چجوری این مالیاتو من بدم؟ حاکم اهواز نجاشی از شیعیان شماست، یه سفارشی کنید به ایشون که منو رعایت بکنه. امام صادق در یک کاغذ کوچکی نوشت بسم الله الرحمن الرحیم به نجاشی، همون حاکم اهواز، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک الله، برادر دینی تو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت بکنه. این کشاورز این نامه رو گرفت، اومد اهواز، رفت پیش همون حاکم، این نامه رو داد دست او. حاکم نامه رو دید خط امام صادق هستش، بوسید، گذاشت رو چشمش، گفت حاجتت چیه؟ گفت 10,000 درهم مالیات بر من بسید، من ندارم بدم. گفت دفتر مالیات ها رو بیارن، آوردن. گفت این 10,000 درهم رو من از مال شخصی خودم میدم به جای تو، تو نمیخواد بدی. سال بعدم نمیخواد بدی، باز من از مال شخصی خودم میدم، خوشحالت کردم، سرر تو که. او گفت بله. گفت ضمناً یه مرکب هم بهش بده. حالا مرکب اون زمان اسب و استر و اینجور چیزا بود، به زبان خودمون اگه بخوایم حساب بکنیم مثلا یه ماشین، از مال شخصی خودش، نه از بیت المال، از کیسه خلیفه نمیبخشید، از مال شخصی خودش یه ماشین هم بهش بدید. گفت خوشحالت کردم. گفت فدات بشم. بله. گفت این فرشی هم که نشستی روش، به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرش هم برای خودت بردار. خوشحالت کردم. هر کاری میکرد هی میپرسید، چون امام صادق فرمود خوشحال کن برادر دینیت رو، خدا تو رو خوشحال میکنه، هی میپرسید سرر تو که. اونم میگفت ای جوئل تو فداک، فدات بشم. بعد بعدم گفتش که هر کاری داشتی از این به بعد بیا پیش خود من، اگه تونستم کار تو را بندازم دریغ نمیکنم، بیا پیش خود من کار تو را میندازم. این رفت همون سال خدمت امام صادق رسید. گفت آقا این شیعه شما چه کرد؟ امام گفت چه کرد؟ شروع کرد داستانو گفتن که آقا اینجوری اینجوری اینا رو به من داد. هر چی میگفت امام صادق خوشحال تر میشد. تا اینکه وقتی داستان تمام شد، امام فوق العاده خوشحال شد. این کشاورز برگشت آقا مسکی شما هم خیلی خوشحال شدی، اینا رو به من داد، مسکی شما هم خیلی خوشحال شدی. امام صادق علیه السلام فرمود ای والله لقد سر الله و سر رسوله، خدا و رسول خوشحال شدن. وقت شما حساب کن اگر آدم این رو باور بکنه که اگر تو یک مؤمنی، یک شیعه ای رو حاجتی داشته باشی، یک مسلمانی بتونی، حاجت همیشه حاجت مالی نیست، گاهی موقع فکریه، گاهی موقع از جهت فکری دوچار تزلزل شده، دوچار شک شده، تو میتونی با چهار تا کلمه راش بندازی. توجه میفرمایید؟ اون وقت قبل از این که او رو خوشحال بکنی، امامت رو خوشحال کردی، خدا و رسول رو خوشحال کردی. وقت چقدر صفا، صمیمیت، دویدن دنبال کار هم دیگه. بذارید یه چیزی دیگه من عرض بکنم، خیلی عنایت بفرمایید. به حمدالله اهل توجهید شما. از روایات اهل بیت برمیاد مؤمنین در جامعه ایمانی، البته غیر مؤمنین هم حقوقی دارن، این که تردیدی نیست، شکی نیست. امیرالمومنین علیه السلام در نامه، در اون عهدنامه‌اش به مالک اشتر فرمود که مردم دو دسته هستن، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن، و اما شبیه لک فی الخلق، یا یه انسانن ولو دین تو رو ندارن ولی یه انسانن، حقی هم او داره. حتی بالاتر حیوانات حق دارن، گیاهان حق دارن. ما تو روایات متعدد داریم که خدا روز قیامت از اون حیوانی که کسی آزار بهش داده از او شخص بازخواست میکنه، از گیاهی که بی جهت او رو کنده، حتی زمین، جمادات، زمینی که تو میتونستی احیاش بکنی امکانات داشتی و نکردی، فانکم لمسئولون حتی عن البقاء والبهائم، تو نهج البلاغه است. حقوق بشر واقعا آدم وقتی نگاه بکنه یعنی کی اهل حقوق بشره؟ این حرفایی که اهل بیت زدن، یا اونی که با بمب‌های خوشه‌ای و اورانیوم ضعیف شده داره دموکراسی رو تو عراق و تو افغانستان و امثال اینجور جاها داره هدیه میده؟ اما در این حال که اونا حق دارن، مؤمنین یه حق مضاعفی بر هم دیگه دارن، یه حق ویژه بر هم دیگه دارن. اون حقی که مؤمنین برگردن هم دیگه دارن و باید به هم حقوق هم دیگه رو رعایت بکنن. من نمیگم فامیل، نمیگم زن و بچه، نمیگم فرزند نسبت به پدر و مادرش، این که جای خود داره. حتی غریبه، ببینید الان ما هم دیگه رو شاید خیلیمون اینجا هستیم نمیشناسیم، اما نسبت به همدیگه حقوقی داریم. میدونید منشأ این حقوق چیه؟ اونایی که مطالعه راجب حقوق دارن، رشتهشون حقوق بوده، مبنای حقوق تو دیدگاه اهل بیت چیه؟ منشأ این که ما حقوقی بر همدیگه داریم و باید احترام بگذاریم به اون حقوق متقابل همدیگه، منشأش یه امر قراردادی نیست که صرفا با همدیگه قرارداد کردیم با هم احترام بگذاریم، نه، منشأش اینه که شعبه‌ای از ولایت اهل بیت تو این فرد هست، تو این هست، تو این هست، تو این هست، تو این هست، مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته. اون چیزی که ما رو به هم دیگه پیوند میده اینه که شعبه‌ای از ولایت اهل بیت تو اینا هست. اون وقت چون این چنینه، تو باید احترام بگذاری. اگه به او احترام بگذاری، قبل از این که به او احترام گذاشته باشی، به ولیت احترام گذاشتی. تقاضا میکنم این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون یه مقداری بیشتر دقت بکنید. خدا شاهد نکته فوق العاده ای است که اون وقت اگر آدم این رو از روایات اهل بیت باور بکنه، حقوق همدیگر رو یه جور دیگه رعایت میکنه، اصلا به هم ظلم نمیکنن، چون میدونه اگه به اون طرف ظلم کرده به ولیش ظلم کرده، و اگه به اون احترام بگذاری چون شعبه از ولایت تو این فرد هست به ولیت احترام گذاشتی. بذارید من روایتشو یه دونشو فقط میخونم، یه دونشو تبرکن این روایت رو من خدمتتون میخونم، حالا اونایی که خودشون اهل بودن آدرس میدم مراجعه بکنن. تو کتاب اصول کافی باب حق المؤمن علی اخی، حق مؤمن بر برادرش، شخصی است به نام معلی بن خنیس از شاگردان خوب امام صادق، اومد پیش حضرت گفت آقا حق یک مؤمن بر مؤمن دیگه چند تاست؟ امام صادق فرمود 7 حقوق واجبات، 7 حق واجب، 7 حق واجب هر مؤمنی نسبت به دیگری داره. جمله رو دقت بکنید، فَإِنْ زَيَّ مِنْهَا شَيْئًا خَرَجَ مِنْ وِلَایَةِ اللَّهِ، اگه یکی از اون حقوق رو ضایع کردی از ولایت خدا خارج شدی، و اگر حقوق یک مؤمن رو رعایت کردی ولایت خودت با ما اهل بیت رو محکم کردی. ای یا امام صادق چه ربطی داره؟ من مثلا به این فلانی حقوقش رو رعایت کردم، ولایت خودم با شما رو محکم کردم، این چه ربطی داره؟ من به فلانی مثلا ظلم کردم، بی احترامی کردم، ولایت خودم با شما رو قیچی کردم. بله، چون شعبه ای از ولایت ما اهل بیت تو این شخصه، به مقداری که به این احترام بگذاری ولایت خودت با ما رو محکم کردی، به مقداری که قیچی کردی رابطه خودت با این مؤمن، قیچی کردی رابطه خودت با ما اهل بیت رو. ببینید کاملا منطقی و معقوله. بعد اون طرف گفت واقعا اگه میشه اون 7 حق رو بشمار. امام گفت من نمیگم، من 7 حق رو بهت نمیگم، چون میترسم بگم بدانی عمل نکنی اون وقت خیلی واویلا میشه، لااقل ندونی بهتره، حداقل ندونی بهتره. آقا بفرمایید، اصرار کرد. امام شروع کرد گفتم من نمیخوام بگم چون بحثم بحث حقوق نیست. امام شروع کرد 7 حق رو گفتن، وسطاش معلم خنیس گریه کرد. آقا یعنی اینه؟ یعنی این حقوقه؟ ما آقای موقع اینا رعایت نمیکنی. فقط یکیشو من عرض میکنم، اولین حق امام صادق فرمود از اون 7 حق، اولین حق و ساده ترین حقی که یک مؤمن نسبت به مؤمن دیگه داره اینه که اون چی که بر خودت میپسندی بر اونم بپسند، اون چی که بر خودت نمیپسندی بر اونم نپسند. اگه تو نمیپسندی کسی گولت بزنه، تو هم کسی رو گول نزن. اگه تو نمیپسندی کسی غیبت تو بکنه، تو هم غیبتشو نکن. اگه ببینید اصلا همین یه دونه رو اگر آدم فقط همین یه دونه حق رو عمل بکنه چه گلستانی میشه، همین یه دونه رو. مبنای حقوق در دیدگاه اهل بیت همین هستش که شعبه از ولایت تو این جمع هست، لذا باید به هم احترام بگذارم. وقت اگر این چنین شد، میدونید اینو برای چی به ما گفتن اهل بیت؟ این اخلاق ولی محور رو به ما یاد دادن که این تمرین رو با هم دیگه بکنیم، بر اساس حب و احترام ولی به هم احترام بگذاریم، این کار رو بکنیم تا جامعه ایمانی شیعه آماده بشه برای آمدن امام زمان. چون جامعه ای که احترام به هم میگذارن به خاطر ولی الله، و اگه خود ولی الله بیاد بهش احترام میگذارن یا نمیگذارن؟ حتما میگذارن. جامعه ای که اخلاق ولی محور رو با هم تمرین کردن به خاطر حب ولی زندگیشون رو تنظیم میکنن، به هم احترام میگذارن، خب وقتی خود ولی خدا بیاد که مسلم بهش احترام میگذارن دیگه، مثل جدش. چون میدونید امام زمان انقدر غیبتش طول میکشه که وقتی بیاد حرفش محترم باشه دیگه، مثل جدش امیرالمومنین نباشه که اون موقع وقتی اصرار میکرد بگفت مردم تا این یه قدمی ما دشمن اومده جمع شید. این تو نهج البلاغه سا بگفتن علی شما وقت گیر آوردی تو این زمستون سرد. گاهی موقع تو تابستون امیرالمومنین فراخوان میداد برای جمع کردن لشکر، میگفتن علی الان وقت درو محصوله، حالا یه 2 ماه دیگه. حرف امیرالمومنین محترم نبود، حرف امیرالمومنین محترم نبود، مثل وجود مقدس خود امام حسین، مثل وجود مقدس خود امام حسین. امام حسین امیرالمومنین مصداق بارز حضور ولی و غیبت امت بود، ولی بود اما امت غایب بود، امت نبود، امت حضور نداشت تو صحنه، حاضر نبود که بپذیره اونها رو. امام زمان علیه السلام وجود مقدس آخرین ذخیره خدا انقدر غیبتش طول میکشه که مردم چنان اخلاق ولی محور رو و احترام به ولی رو تمرین بکنن که خود ولی الله وقتی بیاد اشاره کنه مردم با سر بدن، حداقل شیعیانش، رفقاش، شیعش دیگه حرفش محترم باشه. و از همینجا من یه چیزی عرض میکنم، بحثم رو جمع بکنم. از همینجا میتونیم بفهمیم که مجالس امام حسین، مجالس عاشورا چقدر نقش داره تو اینکه این حب و ولا رو، این حب و ولا رو، این تولی و تبری رو که مایه آمدن امام زمانه. عرض کردم همین هستش که اگر تو شیعه رواج پیدا کنه اخلاق ولی محور که بر اساس حب و بغض او زندگیشون رو تنظیم بکنن، وقت شیعه رشد پیدا میکنه. این شیعه آماده آمدن امام زمان علیه السلامه. و یکی از مهمترین کار چیزهایی که شیعه رو رشد داده تو این مسیر عاشورا بود، چون عاشورا این تولی و تبری رو قوی میکنه. شما قبول دارید این مجالس عاشورایی حب و ولا رو نسبت به یک جبهه و بغض رو نسبت به جبهه مقابل، نسبت به جبهه مقابل، یعنی نسبت به جبهه حق و باطل، انسانها رو از بیتفاوتی در میاره عاشورا. و هرچی مجالس امام حسین در باشه این نشانه رشد شیعه و به سمت نزدیک شدن به سمت ظهوره. هرچی مجالس گرمتر باشه نشانه این هستش که حب و ولا، تولی و تبری قوی تر شده و آمادگی برای ظهور بیشتره. امام حسین علیه السلام روز عاشورا جنگ نظامی رو تدبیر نکرد. نقشه امام حسین جنگ نظامی نبود. امام حسین علیه السلام ولو از جهت نظامی همه اون چیزهای لازم رو رعایت کرد. اگر رعایت نمی کرد 70 نفر نمیتونستن یه نصف روز در مقابل 30,000 نفر مقاومت کنن. ببینید اینکه 70 نفر یک بیشتر از نصف روز در مقابل 30,000 نفر مقاومت کردن نشون میده که از جهت نظامی همه اون چیزایی که باید رعایت بکنه رو رعایت کرد. یه لشکر تشکیل داد سمت چپ سمت راست به همون طبق سازماندهی لشکرهای قدیم، جناح چپ جناح راست قلب، همه اینها رو درست کرد، همه رو رعایت کرد. اما تدبیر امام حسین برای روز عاشورا جنگ نظامی نبود، نقشه ابو عبدالله یه چیز دیگری بود که حالا عرض میکنم خدمتون چیه. دلیل این که اون طرح اصلی امام حسین طرح نظامی نبود، دلیلش اینه که با خودش زن و بچه برداشت آورد. تو جنگ نظامی که زن و بچه نمیارن، زن و بچه نقطه ضعفه، طعمه برای دشمن درست کردنه. این نشون میده که طرح اصلی حضرت طرح یعنی جنگ نظامی نبود، دنبال یه چیز دیگه بود. به علاوه همه من و شما الان میدونیم که اگه توی جنگ نظامی تعدادمون کم باشه، تعداد دشمن زیاد باشه، به صورت چریکی میجنگیم، به صورت جنگ نامنظم میریم تو کوهستان که موانع طبیعی هست، باعث میشه کمتر لطمه بخوریم، کمتر کشته بدیم. نمیایم تو دشت. امام حسین اومد تو دشت. پس این نشون میده که طرح امام حسین طرح نظامی نبود. اگر میخواست نظامی بجنگه میرفت یمن، میرفت تو کوهستان. خب پس طرح ابو عبدالله طرح اصلیش چی بود؟ امام حسین علیه السلام یه جنگ رذائل و فضائل را انداخت، یعنی یه جنگی را انداخت که بشریت کم کم بیدار بشه، تنفر و تبری پیدا کنه از یک جبهه و تولی پیدا کنه به یک جبهه. این جنگ را انداخت، جنگی که کاری بکنه که دشمن، دستگاه ابلیس که روز اول آدم رو فریب داد، قسم خورد که من میخوام نصیحتت کنم ولی فریبش داد. همیشه همینه دیگه، ابلیس خیرخواهانه خودشو نشون میده، خودشو خیرخواه نشون میده. که توی مکاشفه‌ای داره که تو روایت هست موسی آدم رو دید، هست آدم گفت پدر بزرگوار برای چی گل شیطون رو خوردی؟ شیطون هم موجودیه که آدم گلشو بخوره، چرا فریب او رو خوردی؟ حضرت آدم گفت یا موسی چنان قسم خورد برا من که میخواد نصیحتم کنه که باورم نمیشد که بخواد منو فریب بده، باورم نمیشد. همیشه همینه دیگه. امام حسین علیه السلام کاری کرد که این نقاب خیرخواهی شیطان از چهرهش بره جلو و اون چهره کریه و اصلیش بیاد بالا. هرچی تو چنته داره، هرچی خباست تو چنته داره بریزه رو سینی. امام حسین کاری کرد که تمام خباستها رو دشمن بریزه بیرون و ریخت دیگه. اینجور نی؟ روز عاشورا همه خباثت ها رو انجام داد. و از اون طرف خودش و اصحابش تمام خصوصیات بندگی رو رعایت کردن. یه نقطه ضعف نشون ندادن. جنگ فضائل و رذائل را انداخت که یواش یواش وجدان ها بیدار بشه، بفهمه که دوتا جبهه کدوم خوبه کدوم بد، تولی به یکی پیدا کنه تبری به یکی دیگه، بفهمه. اول وجدان شیعه بیدار بشه، بعد هم کم کم وجدان بشریت. ابا عبدالله چنین جنگی را انداخت، البته با تحمل بلا، با تحمل سختی. همینجوری که نمیشه همچی جنگی را انداخت، زیر بار بلاها و صدمه ها رفت که او خودشو بریزی بیرون، او دشمن همه خباستاشو بریزی بیرون و الحق ریخت. کجای تاریخ دیدید سابقه داشته باشه توی یک جنگ آب رو به روی زن و بچه ببندن؟ کدوم جنگ تاریخ شما این چنین دیدید مجموعه خباست ها رو اونو انجام بدن؟ تو کدوم جنگ شما دیدید سرها رو تمام ببرن؟ خب بابا شما دشمنتون مثلا امام حسین بود و اصحابش کشتید، خب تموم شد رفت دیگه، دیگه سر بریدن، انگوش بریدن، اسب تازوندن، اینا دیگه برای چی؟ شما خواستید بکشید دیگه، خب تموم شد رفت دیگه. بعد از کشته شد دیگه چرا اینجوری میکنید؟ ببینید همه خباثت ها ریختن بیرون. شما کشتید، خب دیگه چرا دنبال زن و بچهش، چرا گوشواره میدرید، چرا این کارا رو دیگه انجام میدید؟ فاطمه بنت الحسین میگه من کنار خیمه ایستاده بودم، دیگه پدرم شهید شده بود، تمام شد، همه افتاده بودن دیگه، دیدم دشمن که صفاکی این دشمن رو به چشم دیده بودیم، این دشمنی که اسب تازون رو پیکره، این پیکرهای مطهر، گفتیم حالا اینا با ما چه میکنن، با ما چه میکنن. میگه دیدم که یک مرتبه خیلی دشمن اسب سوار حمله کردن به سمت خیمه ها، این زن و بچه هر کدوم به یک سمتی رفتن. فاطمه بنت الحسین میگه من هم دویدم به دستور عمم زینب که تو بیابان پراکنده بشین، میگه من هم دویدم، میگه نانجیبی اومد نزدیک شد، گوشواره من رو درید. یعنی اگر بهشون میگفت اینا خودشون در می آوردن میدادن، اما گوشواره رو درید. این بزرگوار میگه من دیگه چون بیهوش شدم از شدت درد و ترس. خب اینا ناموس خدا بودن، اصلا نامحرمی تو جمع نامحرم نبود، حالا این چنین از شدت ترس و اضطراب و این دردی که برش وارد شد یه مرتبه بیهوش شد. میگه بعد نمیدونم چقدر چند لحظه گذشت، چشم باز کردم دیدم که سرم تو دامن عمم زینبه. امان از زینب، امان از زینب. روز عاشورا هر کسی تا وقتی امام حسین زنده بود هر کسی میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین، اما وقتی امام حسین شهید شد هر کسی میافتاد سرش میرفت تو دامن زینب، او میومد بالا سرش. میگه دیدم سرم تو دامن عمم زینبه. اولین جمله‌ای که این بزرگوار گفت به عمش گفتش که عمه جان هل من خرقتن تس استرو بها رأسی، پارچه‌ای هست سر خودمو بپوشونم باهاش؟ خودتون عمق فاجعه رو بفهمید، پارچه ای هست سر خودم رو بپوشونم؟ اینجا بود که زینب کبرا یه جوابی داد تو نقلی که شده، فرمود عمتو که مثلک، عمتم مثل خودت، عمتو که مثلک. الله اکبر. کربلا یه طرفش این خباست ها بود، اما نقطه مقابلش اون صفحه سفید کربلا بود، اون صفحه نورانی و فضیلت ها بود که همه جمع شده بود یه طرف دیگه. هر کدوم از همدیگه سبقت می گرفتن که جان خودشون رو فدا بکنن، هر کدوم از دیگری سبقت می گرفتن که اونجا یه جمع ولی محور بودن، یه اجتماع ولی محور، جامعه کوچک یاران امام حسین، نمونه جامعه ولوی، ولی محور. یه غلام سیاهی، دو سه تا از این کسانی که قبلا برده بودن ولی بعد آزاد شدن ولی در خدمت امام حسین بودن، سیاه آفریقایی بودن از زنگبار و از جاهای دیگه بودن تو کربلا، یکیشون اومد گفت یا ابا عبدالله اجازه میدید من برم؟ امام حسین علیه السلام فرمود شما قرار نبود تو این سختی ها با ما باشی. گفت یا ابا عبدالله روزای خوشی ما سر سفرت بودیم، حالا که وقت سختی شد من برم؟ آقا میدونم سیاهم، بدبو هستم، من لیاقت ندارم که با خون من با خون بچه های شما قاطی بشه، میدونم اینا رو، اما شما نمیخوای من روسفید بشم روز قیامت؟ امام حسین علیه السلام فرمود برو. وقتی رفت پشت سرش ابو عبدالله دعا کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و احشرهم مع محمد و آل محمد. خدایا خوشبو کن او رو، خدایا او رو با اهل بیت محشور بکن. یکی از همین برده هایی سی از این غلام های آزاد شده که تو خدمت امام حسین بود، وقتی افتاد اون دم آخر، ابا عبدالله علیه السلام اومد بالینش، همون کاری که با علی اکبرش کرد با او کرد، صورت گذاشت به صورتش. این غلامی که دیگه آخرین لحظات بود، صورت پرخون، چشماشو باز کرد، تا دید ابا عبدالله صورت گذاشته به صورتش، گفت و من مثلی، مثل من کیه؟ شروع کرد افتخار کردن، مثل من کیه که یه کسی مثل ابا عبدالله بیاد صورت بذار صورتش. شب عاشورا همتون دارید، ابا عبدالله بین اصحابش صحبت کرد، هممون فردا شهید میشیم. قاسم ابن حسن اون کنار نشسته بود، زانواش تو بغلش بود، 14 سالش بود، یادگار امام حسن. عموم داره میگه همه شهید بشیم، منم جزو اون همه هستم. شاید عموم به بزرگترا داره میگه. رفت جلو گفت عمو جان و انا فی من یقتل، منم جزو اون کسانی هستم که به شهادت میرسن. ابا عبدالله علیه السلام اول یه سوالی کرد، فرمود که عمو جان مرگ در چشم تو چجوری است؟ در کام تو به چه صورت هست؟ به نظر تو مرگ چیه؟ چجوریه؟ گفت عمو جان احلا من الاصل، از اصل شیرین تر. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که بله قاسمم، تو هم جزو شهدا هستی. بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از اینکه یک بلای عظیمی رو بچشی، نگفتی که امام حسین بیشتر از این، که اون بلای عظیم چیه؟ قاسم به محض اینکه خبر شهادتش رو شنید، خوشحال شروع کرد دست ابو رو بوسیدن، دست امام حسین رو بوسید، خیلی خوشحال شد. ابو عبدالله و همه اصحاب شروع کردن گریه کردن از این حالتی که این نوجوان دار. روز فردایی که شد، همتون کما بیش شنیدید، این روزها رو خوب هممون شنیدیم، ولی همیشه برامون خوشایند شنیدنش. این گریه ها گریه های تلخ و سیاه نیست، گریه های سبزه، آدمو با نشاط میکنه، روح میده، میپرورونه. وقتی فردا میخواست بره به سمت میدان، زره به تنش به اندازش نبود، چون جسمش کوچک بود، زره به اندازه او نبود، کلاخود و زره و همون لباس های رزم قدیم هیچ کدوم به تنش نمی اومد. الله اکبر، بچه های امام حسن هم مثل خودش همیشه مظلوم بودن. بچه هاش مثل خودش انقدر مظلومانه رفت جنگید، با همین لباس معمولی، همه لباس رزم داشتن، سپر داشتن، کلاخود داشتن، چکمه داشتن. اما راوی میگه دیدم یه نوجوانی از سمت لشکر حسین روی اسب نشسته، در حالی که یک کفشش بندش پاره بود. دیدم به این سمت اومد، جنگ نمایانی کرد، چند نفر از اون دشمن رو به درک واصل کرد. یه مرتبه چنان ضربه خورد قاسم، فریادش بلند شد یا اما عمو جان ادرکنی. تو روایت داره که امام حسین علیه السلام کالصقر، مثل باز شکاری ایستاده بود، منتظر که فقط صدایی بشنوه. به محض اینکه صدای قاسم رو شنید، به سرعت خودش رو رسوند. اما تو اون هنگام ظاهرا اسب جوری شد که این اسبا به هم دیگه خورده بودن، گرد و خاک بلند شد، بعضیا زیر دست و پای این اسبا افتادن. بعضی تو نقل دارن که قاسم هم زیر دست و پای این اسبا افتاده بود. که امام حسین گفته بود بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، قاسم جان تو هم شهید میشی بعد از اینکه یه بلای عظیمی بچشی. امام حسین وقتی رسید بالینش، قاسم اون لبخند آخرش رو میزد که دشمن خوشحال نشه از احساس او، فقط داره تو مقتل که این پاشنه پاش رو از درد به زمین میکشی، از درد به زمین میکشید. ابا عبدالله فرمود که قاسمم خیلی بر عمود سنگینه که تن نتونه تو رو جواب بده، یا اگر جوابی بده بر تو فایده نداشته باشه. لا حول ولا قوة الا بالله.